صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا.
ایران صدا .ir
سفرهای گالیور. نوشته جاناتان سویفت. تهیه کننده مونا شکری. راوی کسرا کیانی. ترجمه و اقتباس شنیداری فاطمه سوهانی، مهشید دشتی، سپیده بیگدری. صدا بردار سینا احمدپور. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. فصل 1. اسم من گالیوره. تو انگلستان دنیا اومدم، در خانواده پر جمعیت و فقیر. چیز بیشتری از کودکیم یادم نمیاد مگر اشتیاق بی حد و حسرم به سفر و کشف دنیاهای جدید. همیشه مشتاق سفر بودم. زمان بچگی مدام تو روزنامه‌ها عکس شهرها، کشورها و سرزمینای مختلف رو نگاه میکردم. از خودم میپرسیدم یعنی بقیه مردم چطوری زندگی میکنن؟ روزاشونو چطوری میگذرونن؟ شباشون چه شکلیه؟ هر شب تو خواب سوار کشتی میشدم و سفر میکردم. تو خواب همه جای دنیا رو میدیدم و با همه آدما حرف میزدم. پدرم دلش میخواست پزشک بشم. برای همین تا 14 ساله شدم منو فرستاد دانشگاه لندن. 3 سال تو لندن موندم و از صبح تا شب درس خوندم. مخارج زندگی تو لندن گرون بود. شهریه دانشگاه پزشکی از کل درآمد پدرم بیشتر بود. باید خودم خرج تحصیلمو در می آوردم. برای همین بلند شدم و دنبال کار گشتم تا اینکه بالاخره دکتر جیمز رو پیدا کردم، یکی از بهترین دکترای لندن. کنار دکتر جیمز کار می‌کردم و درس می‌خوندم. پدرم هر ماه پول کمی برام می‌فرستاد. منم همه پولامو خرج دریانوردی می‌کردم. می‌خواستم هر جور شده به آرزوی بچگیم برسم. از صبح تا شب مشغول تمرین بودم. دریانوردی، ریاضی، جغرافی یا هر چیز دیگه‌ای که برای جهانگردی لازم باشه. از طرفی دانشگاهو ول نکردم. میدونستم پزشکی برای جهانگرد شدن کمک بزرگیه. بالاخره فارغ التحصیل شدم و مدرک پزشکیمو گرفتم. حالا وقتش بود به آرزوی قدیمیم برسم. به پیشنهاد دکتر جیمز پزشک کشتی شدم. باورم نمیشد. دیگه راحت و بی دغدغه سفر میکردم. آرزویی که همیشه مثل سایه دنبالم بود. 3 سال و نیم یک سره و مدام تو سفر بودم. شرق، غرب، شمال، جنوب. تو 3 سال و نیمی که گذشت با کشتی به خیلی جاها سر زدم. شهرهای مختلفی رو دیدم و با آدمای زیادی حرف زدم. گشتم و گشتم تا بالاخره دلم برای لندن تنگ شد. برای خانواده‌ام، حتی برای دکتر جیمز. برگشتم لندن و با کمک دکتر جیمز مطب کوچیکی زدم. زندگیم رو روال افتاده بود. کاروبارم خوب بود. تصمیم گرفتم ازدواج کنم و تشکیل خانواده بدم و ازدواج کردم. همسرم زن خوبی بود. زندگی آرومی داشتیم. خیلی خوشحال بودم. به هر چی می‌خواستم رسیده بودم. سفر، پزشکی، همسر، آرامش. زندگیم رو غلطک بود که دکتر جیمز مرد. از مرگ دکتر ناراحت و غمگین شدم. بعد از پدرم دکتر جیمز بزرگترین دوست و حامیم بود. بعد از مرگ دکتر کاروبارم کساد شد. مریضام کم شدن و پس اندازم تموم شد. نمیدونستم چی کار کنم. دوست نداشتم مثل بعضی از همکارام به خاطر پول دست به هر کاری بزنم. جون آدما برام مهم و عزیز بودن. به هر حال من سوگند پزشکی خورده بودم. ولی وضع مالیمون روز به روز بدتر میشد. تصمیم گرفتم دوباره بزنم به دل دریا. با همسرم مشورت کردم. اول راضی نمیشد. دوری براش سخت بود. ولی بالاخره مجبور شد قبول کنه. من راه دیگه‌ای برای پول در آوردن بلد نبودم. دوباره دریانوردی رو شروع کردم. سوار کشتی شدم و راه افتادم. تو کشتی بیشتر وقتا کتاب می‌خوندم، داستانای مختلف از نویسنده‌های مختلف. هر وقت کشتی تو شهری توقف می‌کرد، پیاده می‌شدم و با مردم شهر حرف می‌زدم. آرزوی بچگیم هنوز باهام بود. هنوزم می‌خواستم همه جای دنیا رو ببینم، با آدما حرف بزنم و با آداب و رسومشون آشنا بشم. در یک کلام دلم می‌خواست جهانو کشف کنم. سالای اول سفر همه چی خوب بود، اما کم کم شرایط سخت شد. دلم برای همسرم تنگ می‌شد، برای شهرم، حتی خشکی. تا اینکه تصمیم گرفتم برای آخرین بار سفر کنم. باید پولی پس انداز می‌کردم و برای همیشه برمیگشتم پیش همسر و خانواده. برای آخرین بار سوار کشتی شدم و راه افتادیم. همه چی خوب بود. تو کشتی نشسته بودم و کتاب می‌خوندم. یهو کشتی تکون شدیدی خورد. همه از جا پریدن. کشتی دوباره تکون خورد. ناخدا داد زد. طوفان! خوردیم به طوفان! کشتی تکون می‌خورد و آدمو به هر طرف پرت می‌شدن. ناخدا داد زد.
جلومون یه صخره است. فقط خدا به همون رحم کنه.
دیگه نفهمیدم چی شد. کشتی به مانع محکمی خورد و شکست. آدم ها هر کدوم به طرفی افتادن. نفهمیدم کی افتادم تو آب. آدم های زیادی دورم دست و پا می زدن. فکر کردم دیگه کارم تمومه، اما ذره امید و میل به زندگی باعث شد با تمام وجود و توان شنا کنم. نمیدونم چقدر، اما خیلی شنا کردم. دست و پام دیگه خسته شده بود. نگاه کردم، از کشتی دور شده بودم. نمیدونستم چه بلایی سر دوستم اومده. دوباره شنا کردم. هوا تاریک شده بود و باد شدید بود. دیگه توان شنا کردن نداشتم. خودم رو رها کردم که بمیرم. ولی یه دفعه پام به زمین رسید. باورم نمیشد. من رسیده بودم به خشکی. بعدش دیگه هیچی نفهمیدم. وقتی چشمامو باز کردم، هوا روشن شده بود. نور درخشان خورشید چشمامو میزد. یادم اومد دیروز چه بلایی سر کشتی و ما اومده. نمیدونستم کجای دنیام. خواستم بلند شم، نتونستم. سعی کردم، بازم نشد. با تعجب دور و برمو نگاه کردم. دست و پام با طناب بسته شده بود. موهامو با میخ به زمین کوبیده بودن. خیلی ترسیدم. فکر کردم گیر راهزن افتادم. هر کاری کردم نتونستم بلند شم. اول فکر کردم خواب میبینم، اما دور و برم سر و صدای زیادی بود. منتها من کسی رو نمیدیدم. یهو پام سوزن سوزن شد. احساس کردم چیزی از پام بالا میاد. فکر کردم لابد مارمولک یا یه جور جونوره، ولی نه، باورم نمیشد. آدم بود. یه آدم خیلی کوچیک. حدوداً 10 سانتی قد داشت. شایدم اندازه یکی از انگشتای دستم. آدم کوچولو رو پام راه میرفت. از ترس داد زدم. خواستم فرار کنم، ولی تنبا خیلی محکم بودن. بعدش یه ردیف آدم 10 سانتی دیگه روی اون یکی پام دیدم. همه به ردیف راه می رفتن. بلندتر داد زدم. اونقدر دست و پا زدم که نصف تنبا از زمین کنده شد. بالاخره دست راستم آزاد شد. نزدیک بود چند تا آدم کوچولو زیر دستم لهشن. تا بلند شدم صدای همهمه قطع شد. توی سکوت ترسناکی که حاکم شده بود، یکی از آدم کوچولوها اومد رو صورتم. بعد محکم و با صلابت با زبون عجیبی حرف زد. حرفاش که تموم شد، همه آماده باش تیر و کموناشونو دروردن و تو چشم هم زدنی سیل تیر به سر و صورتم خورد. تیرا مثل سوزن بود. درد نداشت ولی میسوخت. اولش تحمل کردم، بعد بلند داد زدم. با صدای دادم همشون ترسیدن و فرار کردن. میشد خیلی راحت با یه مشت همشونو له کنم، بعدم راحت فرار کنم، اما دلم نیومد. خیلی کوچولو بودن. یه چیزی تو وجودم میگفت مراقبشون باش، اذیتشون نکن. برای همین آروم دراز کشیدم و چشمامو بستم. تیراندازی قطع شد. اما تعداد آدم کوچولوها هر لحظه بیشتر میشد. هنوز فکر میکردم خواب میبینم. باورم نمیشد وسط آدم کوچولوهام. آدمایی که به زور اندازه انگشتم بودن. چند بار پلک زدم و زبونمو گاز گرفتم تا مطمئنشم بیدارم. آره بیدار بودم. سر و صدای آدم کوچولوها بیشتر میشد. چشممو باز کردم. 200-300 تا آدم کوچولو بغل گوشم پایه خیلی بلندی شبیه یه برج میساختند. برجی سه وجبی که به زور از زمین تا گوشم میرسید. برج چوبی خیلی زود آماده شد. به محض تموم شدن ساخت و ساز یکیشون رفت بالای برج. از قیافش معلوم بود اصلا ازم نترسیده. آدم کوچولو کاغذی از جیبش در آورد و با صدای بلند خوند. حتی یک کلمه از حرفاشو نفهمیدم. بعد حدود 50 تا مرد دورم جمع شدن. تنبای یه طرفم رو باز کردن تا بچرخم و حرفای مرد بالای برج رو بهتر گوش کنم. مرد تون تون حرف می زد. یه لحظه مهربون و آروم، یه لحظه محکم و پرقدرت. چیزی نمی فهمیدم اما سرم رو تکون دادم. صدای قارقور شکمم رو می شنیدم. گشنگی عمونم رو بریده بود. چند بار دستم رو بردم طرف دهنم که متوجه بشن گرسنمه. خوشبختانه منظورم رو فهمیدن. مهمتر این که قبلا فکر قزمو کرده بودن. لابد میترسیدن اگه بلندشم از گرسنگی بخورمشون. آدم کوچولا نردبوناشونو به بدنم تکیه دادن و تا نزدیک صورتم بالا آمدن. تو دست هر کدوم یه سبد گوشت پخته بود. اما برای من لقمه های خیلی خیلی کوچیکی بود. غذاها رو ریختن تو دهنم. 2 ساعت تمام تیکای کوچیک گوشت خوردم تا یکم سیر شدم. همشون با تعجب به هم زل زده بودن. بعد اشاره کردم تشنمه. 100 تا مرد به زحمت 2 تا بشکه آب آوردن. 2 تا بشکه‌ای که روی هم قد یه لیوان آب نداشت. آبو یه نفس سر کشیدم. نمیدونم چرا. ولی خیلی ازم نمیترسیدم. تازه غیر شجاعت مهمون نوازم بودن. بعد از غذا و آب یکی از مردا از پای راستم بالا اومد. چند نفرم پشت سرش راه افتادن. راه رفتنشون باعث میشد قلقلکم بگیره. مرد نزدیک صورتم وایستاد. تو دستش چیزی شبیه نقشه بود. تون تون به نقشه اشاره میکرد. فهمیدم میخواد منو ببره جایی. منم اشاره کردم آزادم کنن. ولی مرد سرشو به معنی نه تکون داد. دیگه کاملا متوجه موقعیتم شدم. من اسیرشون بودم و قرار بود اسیرشون بمونم. میخواستم فرار کنم. اما زود پشیمون شدم. جای تیراشون رو صورتم میسوخت. انگار 1000 تا سوزن به هم زده بودن. تعداد آدم کوچولو هم بیشتر و بیشتر می شد. بنابراین مجبور شدم کاملا تسلیم بشم. باید منتظر می شدم ببینم سرنوشت منو کجا می بره. آدم کوچولو هم بعد از دیدن سکوت و آرامشم روی زخمای صورتم مرهم مالیدن. منم سرم گذاشتم روی زمین و خوابم برد. بعدم فهمیدم پادشاه دستور داده تو بشکه‌های آب داروی خواب‌آور بریزم. حتی فهمیدم آدم کوچولوها منو تو ساحل پیدا کرده بودن. پادشاهشون هم دستور داده بود دست و پامو ببندن، برام غذا و آب آماده کنن. ولی نمیدونستم قراره با هم چیکار کنن. کشور آدم کوچولوها مهندسای ماهری داشت. پادشاه دستور داده بود 500 تا مهندس و نجار برای حمل من عرابه بسازن. بزرگترین عرابه عمرشون. وقتی ساخت عرابه تموم شد، هنوز خواب بودم. بعدن فهمیدن تو خواب منو سوار عرابه کردن. اصلا برای همین بیهوشم کرده بودن. عرابه یه 4 گوش چوبی اندازه قدم بود. نزدیک 1000 تا مرد یه نفس و هماهنگ منو با تناب کشیده بودن روی عرابه چوبی. 3 ساعتی طول کشیده بود تا کاملا روی عرابه قرار بگیرم. وقتی عرابه راه افتاد، ارتفاعش تا زمین قد یه بند انگشت بود. اما خیلی خوب راه می رفت. به دستور پادشاه 1500 تا اسب عرابه رو می کشیدند. اندازه اسبام قد خود آدم کوچولو بود. وسط راه چند تا از آدم کوچولو ها رو صورتم وایستاده بودن. اثر کنجکاوی نیزه هاشونو کرده بودن تو دماغم. منم عطسه کردم و از خواب پریدم. با باد عطسم چند تاشون پرت شدن تو هوا. سرمو چرخوندم. اول دورو برم. بعد پایینو نگاه کردم. تازه فهمیدم رو عرابه در حال حرکتم. کل را 100 قدم نبود، اما 2-3 روز طول کشید. 1000 تا مرد با نیزه و آماده روم وایستاده بودند که فرار نکنم. بالاخره رسیدیم مرکز شهر. عرابه روبروی معبدی ایستاد. بزرگترین معبد شهر که به دلایلی تاریخی متروکه شده بود. معبد بزرگترین ساختمان شهر بود. درست اندازه قد من. برای همین قرار بود محل اسارتم باشه. آهنگرای شاه فوراً با زنجیرهایی شبیه گردنبندهای عادی پامو به معبد زنجیر کردن. نگاه کردم. پادشاه روی برج بلند شهر ایستاده بود و منو نگاه میکرد. برج بلند شهر حد اکثر تا زیر زانوی من بود. مردم شهر هم جلوی معبد جمع شده بودن. زل زده بودن به هم. قد و قوارم براشون شگفت‌انگیز و در این حال هیجان‌انگیز بود. آهنگرها با سرعت هزار تا زنجیر به پام بستن. تعداد زنجیرها اونقدر زیاد بود که دیگه نمیشد پارشون کنم. به زنجیر پام نگاه کردم و بعد مردمی که مثل هیولا نگاه میکردن. حالم بد شد. هیچ وقت اینقدر غمگین نبودم. بیرون معبد نشستم و به شهر نگاه کردم. شهر شبیه تابلوی نقاشی زیبایی بود. ساختمونا تا زانون بودن. درخت ها تا مچ پام. هنوز مطمئن نبودم. خوابم یا بیدار. احساس میکردم به همین زودی جزی از شهر سرسبزشون شدم. جزی از سرزمین لیلیپوت. خانواده پادشاه خیلی زود اومدن دیدنم. پادشاه دستور داد برام غذا بیارم. چند تا آشپز و خدمتکار خیلی فوری با 30 تا گاری پر از غذا و آب اومدن تو معبد و من تو چشم هم زدنی همه غذاها رو خوردم. ملکه و شاهزاده ها نزدیکم نشسته بودن. با تعجب غذا خوردنم رو نگاه میکردن. پادشاه دستشو به کمرش زده بود و خیلی با ابهت وایساده بود. برای اینکه بهتر ببینمش سرمو گذاشتم روی زمین. پادشاه خیلی جدی بود. قد و قوارش هم یه هوا از بقیه بلندتر بود. لباس ساده‌ای تنش بود اما کلاه طلایی با پرهای قرمزی روی سرش گذاشته بود. رو دستی طلایی شمشیرش سنگای قیمتی کار گذاشته بودن. صدای پادشاه محکم در این حال خیلی شمرده بود. منتها من حتی یک کلمه هم نفهمیدم. پادشاه بیقرار چند نفر رو صدا کرد تا با هم حرف بزنن. از لباساشون حد زدم احتمالاً کشیش یا حقوقدان باشن. من به همه زبونایی که بلد بودن باشون حرف زدم. آلمانی، اسپانیایی، هلندی، انگلیسی، فرانسوی. ولی فایده ای نداشت. حرف همون نمی فهمیدیم. حتی یک کلمه. خانواده پادشاه هنوز با تعجب نگاه می کردن. همشون لباسای زیبا و رنگی پوشیده بودن. محو تماشاشون بودن که یهو یه نیزه از بغل چشمم رد شد. فهمیدم چند تا جنگجو سر خود و بدون فرمان پادشاه به هم حمله کردن. پادشاه آشفته و عصبانی با اشاره گفت خودم تنبیهشون کنم. منم بلندشون کردم، گذاشتمشون تو جیبم. بعد چاقمو درآوردم. وانمود کردم میخوام پوست مهاجما رو بکنم و بخورم. دهنمو باز کردم و مرد بیچاره رو بردم تا دم دهنم. ترسو تو چهره تک تک آدم کوچولوها میدیدم. اما زود لبخند زدم و دهنمو بستم. مردو آروم گذاشتم روی زمین. همین که پاش رسید زمین، دو تا پای دیگم قرض کرد و دوید. بقیه‌شونم از جیبم درآوردم و گذاشتم زمین. مهاجما تند و وحشت‌زده فرار کردند. پادشاه بهم لبخند زد. انگار از رفتار خوبم با مردم آزارا خوشش اومده بود. منم بهش لبخند زدم چون از مهمون نوازیش خوشم اومده بود. شبای اول مجبور بودم رو زمین سنگی معبد بخوابم تا اینکه پادشاه دستور داد برام تشک درست کنن. خیاطام زود دست به کار شدن. هرچی تشک تو شهرشون بود جمع کردن. همه رو به هم دوختن. هرچند تشکی که آماده کرده بودن خیلی فرقی با زمین نداشت. تشک ها خیلی نازک بودن. انگار رو پارچه خوابیده باشم. خبر اومدنم تو کل کشورشون پیچیده بود. آدم کوچولا از دور و نزدیک می اومدن پایتخت منو ببینن. روسا تقریبا خالی و کشاورزی تعطیل شده بود. برای همین پادشاه مجبور شد قانونی وضع کنه. طبق قانون جدید هر کس فقط یه بار حق داشت منو ببینه. برای دیدن منم باید بلیط می‌خریدن. دستور شاه باعث شد هم کشور آروم شه هم دربار پول دار. اما تهیه و آماده کردن غذای من برای کشور مشکل بزرگی شده بود. من تو یه وعده غذای یه ماه کل کشور می‌خوردم. کم کم می‌ترسیدن یه وقت کشورشون دچار قحطی بشه. پادشاه جلسه فوری تشکیل داد. یکی از وزرا پیشنهاد داد منو با تیرای زهرآلود بکشن. خیلی ترسیدم. اما خوشبختانه پادشاه قبول نکرد. مخالفت پادشاه دلیل جالبی داشت. دفن جنازه‌ام براشون مشکل بود. بالاخره قرار شد از روستاهای اطراف برام آب و غذا بیارن. دولتم بابت آب و غذا بهشون پول بده. مردمم قبول کردن و مشکل غذا حل شد. پادشاه خدمتکارای زیادی بهم داده بود. چند تا خیاط برای دوختن لباس، چند تا معلم برای یادگیری زبان سرزمین لیلیپوت و چند تا نگهبان برای کمک و همراهی. زبانشونو با کمک نقاشی خیلی زود یاد گرفتم. دیگه با نگهبانا حرف می زدم. خود پادشاه چند روز یه بار می آمد دیدنم. هر دفعه التماسش می کردم زنجیرها رو باز کنن. ولی پادشاه معتقد بود هنوز وقتش نیست. از طرفی بدون مشورت با شورای سلطنتی اجازه آزادیمو نداشت. پادشاه می گفت اگر می خوام زودتر آزاد بشم باید سعی کنم اعتماد شورای سلطنتی رو جلب کنم. یه روز پادشاه دستور داد جیبامو خالی کنم. میخواست مطمئن بشه واقعا برای مردم لیلیپوت خطری ندارم. دو نفر مأمور شدن جیبامو بگردن و البته هرچی دیدن یادداشت کنن. مأمورا رو گذاشتن تو جیبم. هرچی میدیدن در موردش ازم سوال میکردن. بعدم تون تون یادداشت میکردن. وقتی کارشون تموم شد با احتیاط درشون آوردم و گذاشتمشون روی زمین. مأمورا لیست وسایلمو تحویل پادشاه دادن. پادشاه اول از همه شمشیرمو گرفت. منم با کمال احترام شمشیر رو گذاشتم روبروش. بعد تپانچه کمریمو باز کردم. کلی در موردش توضیح دادم ولی پادشاه متوجه نشد. ازم خواست شلیک کنم. به همه گفتم نترسن و شلیک کردم. به محض شلیک حداقل 100 تا از نگهبانا قش کردن. آخر سرم ساعت جیبیمو نشونش دادم. ساعتو رو به پادشاه گرفتم. با تعجب نگاش کرد. بعد با احتیاط سرشو چسبون به صفحه ساعتو گوش داد. خیلی ترسیده بود اما هیجان زده هم شده بود. پادشاه سلاح‌ها رو تحویل گرفت و بقیه رو بهم پس داد. حال عجیبی داشتم. دوست داشتم زودتر آزاد شم. دلم برای آزادی تنگ شد.
صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا،
iranseda.ir.
فصل دوم. سعی می‌کردم با آدم کوچولوها مهربون باشم. پادشاه ازم خوشش اومده بود. مردم و حیوانای دیگه هم ازم فرار نمی‌کردن. برای آزادیم هر کاری می‌گفتن انجام می‌دادم. دراز میکشیدم و مردمو میذاشتم روی پیشونیم. مردم روی پیشونیم آواز میخوندن و شادی میکردن. بچه‌ام لای موهام قایم بشک بازی میکردن. یه جورایی شهروند هیجان انگیز لیلیپوت شده بودم. تا اینکه یه روز چند تا سرباز با ترس به پادشاه خبر دادن:
پادشاه، نزدیک همون جایی که مرد بزرگو پیدا کردیم چیز عجیبی دیده شده. جسمی سیاه، گرد و ترسناکه، از اتاق خواب شما بزرگتره. هنوز نمیدونیم زنده است یا بیجانه.
چنان با صدای بلند خندیدم که سربازا در رفتن. به پادشاه گفتم: قربان، موجودی که میگن کلاه منه. کلاهم یه جور لباسه، میذارنش روی سر. چند تا عرابه کلاهمو آوردن. بچه‌ها با نردبون از کلاه بالا میرفتن و از دیواراش سر میخوردن پایین. لیلیپوتیا استاد بازیای مهیج و شاد بودن. بندبازی یکی از هیجان انگیزترین تفریحاتشون بود. هر کی میخواست مقام و رتبه بگیره بندبازی میکرد. بندبازا مهارتشون رو از بچگی یاد می‌گرفتن. هر وقت صاحب منصبی می‌مرد، داوطلبا اجازه می‌گرفتن تا مهارتشون رو تو بندبازی نشون بدن. بلکه صاحب شغل و منصب مقام درگذشته مرحوم بشن. به هر حال هر کی تو بندبازی بهتر بود، مقام بهتری می‌گرفت. بازی خطرناکی بود، اما ارزش جنگیدن داشت. لیلیپوتیا بازی دیگه‌ای هم داشتن، ولی تماشاگرای این بازی فقط پادشاه، ملکه و نخست وزیر بودن. بازی از این قرار بود: سه تا نخ ابریشمی آبی، قرمز و سبز میذاشتن روی میز سلطنتی. بعد پادشاه چوب بلندی دست میگرفت و با صاحب منصبا مشغول بازی میشد. بازیکنا باید با مهارت از روی چوب میپریدن یا با چوب بازی میکردن. هر کی ماهرتر بود نخ آبی رو میگرفت. نخ دوم نخ قرمز بود. نخ سومم نخ سبز. برنده ها نخ ها رو به کمرشون میبستن. خیلی از نجیب‌زاده‌ها کمرشون پر از نخ‌های رنگی بود. منم چند تا بازی جدید برای مردم لیلیپوت اختراع کردم. بازیای اختراعیم حسابی سرگرمشون کرده بود. حتی پادشاهم خوشش میومد. فرصت خوبی بود تا یواش یواش با لیلیپوتیا دوست بشم. بهشون نزدیک بشم تا راضی بشن آزادم کنن. همه سعیمو کردم تا بالاخره پای میز مذاکره نشستند. تو جلسه برای آزادیم رأی گیری کردند. تقریبا همه موافق بودن. اما قبل از آزادی قسمنامه مهمی برام تنظیم کردند. توی قسمنامه نوشته بودن: طبق دستور امپراتور، شاه شاهان، قوی ترین و بلند بالاترین انسان جهان که سایش به خورشید میرسد، مرد بزرگ یعنی من، بدون دستور پادشاه و اجازه کتبی حق ندارد از لیلیپوت خارج شود. مرد بزرگ بدون اجازه مردم شهر وارد شهران نمی شود، مگر اینکه مردم پناه گرفته باشند. مرد بزرگ باید تعهد دهد مردم، اسبها و گاری ها را زیر پا له نکند. مرد بزرگ حق قدم زدن در چمنزارها را ندارد. همچنین وقت سنگ کندن از کوه به مردم کمک کند. باید اخبار مهم را زود در کشور پخش کند. مرد بزرگ باید متعهد شود که هنگام جنگ کنار مردم لیلیپوت بجنگد. ما نیز تعهد می‌کنیم به او آب و غذای معادل غذای 1700 نفر از مردم لیلیپوت را تأمین کنیم. قسمت‌هایی از قسمنامه ناعادلانه بود، ولی راه دیگه‌ای نداشتم. برای همین به روش مردم لیلیپوت قسم خوردم. یعنی پای راستم رو گذاشتم کف دست چپم، انگشت وسط دست راستم روی فرق سرم، شستمم روی گوشم. بعد از مراسم زنجیرهای دست و پامو باز کردن و من جلوی پادشاه زانو زدم. خدایا، باورم نمیشد. دوباره آزاد شده بودم. بعدم فهمیدم ریاضیدانای لیلیپوت تو خواب قدمو اندازه گرفتن. فهمیدن 20 برابر از آدمای لیلیپوت بلندترم. بعد با محاسبه طول و عرض بدنم و بدن خودشون فهمیدن غذای من برابر با 1700 نفر از اهالی لیلیپوته. همینقدر دقیق و همینقدر مهم. بعد از آزادی خواهش کردم شهر رو ببینم. پادشاهم با روی باز قبول کرد. نقشه شهر شبیه مربع بزرگی بود. پامو بلند کردم و از بالای دیوار رفتم تو شهر. مراقب بودم که کسی رو له نکنم. شاه دستور داده بود مردم از خونه بیرون نیان تا من راحت گردش کنم. اما شهر پر از آدم بود. مردم از پشت بوما و پشت پنجره تماشا می کردن. تا حالا اون همه آدم یه جا ندیده بودم. خونه ها چند طبقه بودن و جمعیت زیادی توشون زندگی می کرد. شهر دو تا خیابون بزرگ و اصلی داشت. پهناشون 50 سانتی می شد. کاخ پادشاه درست در تقاطع خیابون اصلی بود. کاخ حصار بلندی دورش داشت، ولی من از طرف پادشاه اجازه داشتم پامو بلند کنم و برم توی کاخ. جمعیت شهر 5000 نفری بود. بازار پر از جنس و شلوغ پلوغ بود. خیابونه اصلی پهن و پر رفت و آمد بود و کوچه های بنبست خیلی باریک بودن. فقط انگشت کوچیکی پام توشون جا می شد. پادشاه دوست داشت توی کاخشو ببینم، اما من نگران بودم پام به دیوارا گیر کنه و کاخ خراب بشه. اینقدر فکر کردم تا بالاخره راه حلی پیدا کردم. نشستم، دوتا پایه محکم درست کردم. پایه ها رو به پام بستم و رفتم تو کاخ. ساختمونه ی کاخ یه شکل و ظریف بودن. دور تا دور کاخ پر از گل و درخت و یه قشنگ بود. من با پایه مخصوصم تو باغ قدم زدم تا به کاخ ملکه رسیدم. پنجره ی کاخ ملکه باز بود. خم شدم و توی اتاق رو نگاه کردم. پرده های حریر و وسایل گران قیمت اتاق سلطنتی دیدنی بود. ملکه کنار پنجره اومد و من با کمال احترام تعظیم کردم. شاهزاده‌ها با لباسای قشنگشون توی باغ قدم می‌زدن. کاخ پادشاه لیلیپوت یکی از قشنگ‌ترین جاهایی بود که دیدم. چند روز بعد از آزادیم منشی مخصوص دربار اومد سراغم. مردی که برای آزادیم تلاشای زیادی کرده بود. منشیمو گذاشتم کف دستم و آوردمش بالا. اول آزادیمو تبریک گفت. بعد دوستانه بهم گفت: جناب گالیور، شما شایسته آزادی بودین.
اما اگه مشکلات دربار نبود شما حالا حالا آزاد نمی شدین. راستش دربار مشکلات زیادی داره. مسائل دو حزب جدی دربار به اوج رسیده. حزب کفش پاشن بلند و حزب کفش پاشن کوتاه سال هاست با هم سر مقامای دولتی مشکل دارن. تعداد پاشن بلند ها بیشتر از پاشن کوتاه هاست، اما قدرت دست پاشن کوتاه هاست. اتفاقا پادشاه از حزب پاشن کوتاه ها انتخاب شده. پادشاه نگرانه ولیعت به طرف پاشن بلند و تمایل داشته باشه. آخه یکی از پاشنه های کفش ولیعت بلندتره، برای همین همیشه میلنگه. ضمناً لیلیپو دشمن خارجی هم داره. کشور همسایه دشمن قدیمی ماست. خیلی سال قبل پدر بزرگ پادشاه تو بچگی دستشو با پوست تخم مرغ میبره. برای همین دستور میدن همه تخم مرغو از سر پوست بکنن، در حالی که تا بوده طبق رسم قدیمی لیلیپوت تخم مرغ از ته پوست میکندن. برای همین مردم عصبانی میشن و شورش میکنن. جنگ سر تخم مرغ اونقدر طولانی میشه که یه پادشاهی به خاطرش کشته میشه، یه پادشاهی هم عزل میشه. پادشاهی بعدی طرفدارای پوست کندن تخم مرغ از ته و به کشور همسایه تبعید میکنه. پادشاه همسایه هم با زیرکی به تبعیدیای لیلیپوتی مقام میده و باعث عصبانیت شاه ما میشه. از اون موقع لیلیپوت و کشور همسایه از هم کینه دارن. در ضمن طبق قوانین خوندن کتاب طرفدارای پوست کندن تخم مرغ از ته ممنوعه. این طرفدارا حتی حق ندارن شغل دولتی داشته باشن.
منشی مخصوص با اندوه کف دستم نشست و گفت:
حالا ما به کمک شما احتیاج داریم. فیلسوفا میترسن حرفای شما راست باشه، میترسن طبق حرفای شما غیر از سرزمین لیلیپوت و کشور همسایه کشورهای دیگه هم وجود داشته باشن، کشورهایی که آدماش قد و قواری شما باشن. شما یه تنه میتونی کشور ما رو ویران کنی، چه برسه به اینکه چند نفر هم قد و قواری شما وجود داشته باشه. ما تا الان فکر میکردیم شما از ماه افتادین، چون تو تاریخ ما نوشته جز لیلیپوت و کشور همسایه کشور دیگه وجود نداره.
به منشی مخصوص گفتم: راستش فکر نمیکنم درست باشه که تو مشکلات شما دخالت کنم، اما به پادشاه بگین برای دفاع از کشور لیلیپوت حاضرم جونمم فدا کنم. رفت و آمد مردم لیلیپوت به کشور همسایه ممنوع بود. کشور همسایه هم هنوز از وجود من بیخبر بود، تا اینکه نگهبانان خبر دادن کشتی‌های دشمن تو دریا لنگر انداختن و آماده حمله هن. به کمک دانشمندای دربار لیلیپوت ارتفاع دریا رو تخمین زدم. بعد با دوربین جیبیم لشکر دشمنو بررسی کردم. چند تا رشته آهنی رو به هم بافتم و تهشو قلاب کردم. نزدیک ظهر رفتم تو دریا. کمی شنا کردم تا به نیروهای دشمن رسیدم. ارتش کشور همسایه با دیدنم وحشت کرد. حدود 30,000 نفری بودن. همشون فرار کردن. بعد قلابا رو درآوردم و به کشتیاشون بستم. تیراشون از دور بهم می‌خورد. یه لحظه ترسیدم کور بشم. عینکم از جیبم درآوردم و به چشمم زدم. تیرای دشمن به شیشه عینکم می‌خورد و می‌افتاد. از فکر عاقلانه خودم خوشم اومد. دوباره مشغول شدم. همه کشتی‌های دشمن رو بستم و بردم سمت ساحل لیلیپوت. آب دریا تا گردنم رسیده بود. جوری که اهالی لیلیپوت فکر کردن غرق شدم و کشتی‌های دشمن در حال حمله هستن. جلوتر رفتم. مردم با دیدنم جیغ کشیدن و شادی کردن. با صدای بلند گفتم:
همه کشتی‌های دشمن پیشکش امپراتور.
پادشاه سر از پا نمی‌شناخت.
هیجان زد و مغرور بود. همان روز به هم مقام نردک داد. نردک بعد از پادشاه بالاترین مقام بود.
اما جاه طلبی پادشاه ها تمومی نداره. پادشاه لیلیپوت هم میخواست تا جایی که میشه ازم استفاده کنه. قصد داشت کشور همسایه رو تبدیل به شهر کوچیک و ضعیفی کنه. میخواست مردم کشور همسایه رو وادار کنه تخم مرغاشون از سر بشکنن. بعد فرمانروای کل جهان بشه. برای همینم ازم خواست دوباره برم تو دریا و بقیه کشتی های همسایه رو بیارم. یعنی کشتی هایی که بهمون حمله نکرده بودن و آزاد بودن. اما من قبول نکردم. نمیخواستم آزادی مردم کشور همسایه رو بگیرم. پادشاه خیلی ناراحت شد. ازم کینه به دل گرفت. شاه همیشه همینن. اگر دنیایی از لطف و محبت نثارشون کنی، با اولین سرپیچی دشمنت میشن. بعد از پیروزی بزرگ، چند نفر از کشور همسایه اومدن تا با لیلیپوت قرارداد صلح ببندن. قرارداد صلح بسته شد و البته به نفع پادشاه لیلیپوت امضا شد. من با وزیرای کشورهای همسایه مهربون بودم. برای همین به کشورشون دعوتم کردن. برای رفتن به کشور همسایه از پادشاه اجازه گرفتم. پادشاه با بی‌حوصلگی زود قبول کرد. رفتارش عوض شده بود. دیگه مثل قبل به هم اهمیت نمیداد. هنوز طبق قسمنامه مجبور بودم دستورای پادشاه رو اطاعت کنم. ظاهراً نرداک فقط یه لقب ظاهری بود. من در واقع مستخدم شهر لیلیپوت شده بودم. یادم شبی که کاخ ملکه آتیش گرفت، نصف شب از خواب پریدم. پایم رو برداشتم و راه افتادم. آتیش سر تا سر کاخ ملکه رو گرفته بود. مردم با جیغ و داد این ور اون ور می‌رفتن. حواسم بود کسی رو له نکنم. اول سعی کردم سطلای آبو بگیرم یه جا بریزم رو آتیش. اما ارتفاع هر سطل اندازه نیم بند انگشت بود. دنبال راه حل دیگه گشتم. دیشب کلی آب خورده بودم. راهی نبود. مجبور شدم آتیشو خاموش کنم. فکر کنم منظورمو فهمیده باشین. ملکه از کارم بدش اومد. حتی عصبانی شد. طبق قانون اساسی لیلیپوت، مجازات دستشویی تو قصر ملکه اعدام بود. اما پادشاه پادرمیونی کرد و اعدام نشدم. به هر حال نجاتشون داده بودم، اما ملکه ازم کینه به دل گرفت. گفت دیگه هیچ وقت پاشو تو کاخش نمیذاره. قسم خورد ازم انتقام میگیره. حتی نمیخواست چشمش بهم بیفته. و کینه ملکه برام عاقبت بدی داشت. کم کم به زندگی تو لیلیپوت خو می گرفتم. دیگه لندن و همسرم رو فراموش کرده بودم. انگار از اول توی لیلیپوت دنیا آمده بودم. توی شهری که قد آدماش اندازی انگشته و حیوونا و ساختموناش هم قد آدماش. تو لیلیپوت همه چی کوچیک بود. برای همین خیلی چیزا رو نمی دیدم. مثلا سوزن نخ کردن یه دختر بچه. همه می گفتن سوزن و نخ دستشه، اما من نه سوزنی می دیدم نه نخ. یه بارم وقتی آشپز پرای چکاوک رو میکند، به نظرم چکاوک از مگسم کوچیکتر بود. اصلا پراشو نمیدیدم. مردم لیلیپوت زبان نوشتاری خاصی داشتن. نه مثل ما انگلیسی ها از چپ به راست مینوشتن، نه مثل فارس ها از راست به چپ. مردم لیلیپوت روی کاغذ اوریب مینوشتن، از گوشهی به گوشه دیگه کاغذ. حتی مرده هاشون ایستاده توی زمین خاک میکردن. میگفتن روز رستاخیز، وقت زیر و رو شدن زمین، مرده ها راحت تر بیرون میان. از همه جالبتر اجرای عدالت بود. بارها آرزو کردم کاش همچین قانونی تو انگلیس هم اجرا می شد. بزرگترین جرم تو لیلیپوت کلاهبرداری بود. از نظر لیلیپوتیا اعتماد مقدس‌ترین ویژگی جامعه بود و خیانت در اعتماد یعنی آسیب به کل جامعه. می گفتن جلوی دزدی رو می شه گرفت، ولی جلوی کلاهبرداری رو نه. حکم کلاهبرداری بی تردید اعدام بود. توی لیلیپوت اگه بیگناهی مجرمی ثابت میشد، کسی که به مجرم اتهام زده بود باید بهش پاداش میداد. پادشاهی لیلیپوت وقتی فهمید توی کشور ما به کارهای خوب پاداش نمیدن خیلی تعجب کرد. تو لیلیپوت پاداش بیشتر از تنبیه اهمیت داشت. حتی تو دستای مجسمه دادگاهشون کیسه ی طلا بود. مجسمه دادگاه 6 تا چشم داشت. 2 تا چشم جلوی سر، 2 تا چشم پشت سر و یه جفت چشمم کنار گوشاش. تو یه دستش کیسه طلا و تو دست دیگه‌اش شمشیر بود. اخلاق برای لیلیپوتیا از همه چی مهمتر بود. میگفتن هر کسی قادر عقل و کفایت به دست بیاره، ولی عقل بدون اخلاق به درد جامعه نمیخوره. عاقل بدذات بشریت رو نابود میکنه، اما کسی که به اخلاق پایبنده همیشه بقیه رو در نظر میگیره و بهشون آسیب نمیزنه. از نظر مردم لیلیپوت قدر نشناسی هم گناه بزرگی بود. معتقد بودن آدم قدر نشناس معنای خوبی رو از بین میبره. تربیت بچه های لیلیپوت هم با ما خیلی فرق داشت. تربیت بچه ها به شکل تربیت تو طبیعت خیلی نزدیک بود. مثل بچه شیدایی که باید خودشون تو دل طبیعت از زندگی خودشون محافظت میکردن. از نظر مردم پدر مادرها مسئولیتی در برابر بچه ها نداشتن. بچه هم نباید زیر بار منت پدر و مادر میرفتن. همه بچه‌ها جز بچه کشاورزا از 20 ماهگی می‌رفتن مدرسه شبانه روزی و تربیت می‌شدن. تو مدرسه هر کسی طبق شأن خانوادگی و استعدادش تربیت می‌شد. لیلیپوت دو نوع مدرسه داشت: مدرسه پسرا و مدرسه دخترا. تو مدرسه پسرا برای پسرای پولدار معلمای خیلی خوبی استخدام می‌کردن، ولی خوراک و پوشاک همه بچه‌ها ساده بود. تو مدرسه به بچه‌ها یاد می‌دادن با همه مهربون باشن. پسرها از 4 سالگی خودشون لباس می پوشیدن. حتی پسرهای خانوادگی سلطنتی. بین مدرسه دخترونه و پسرونه فرق زیادی نبود. فقط تو مدرسه دخترونه به دخترای فقیر خونداری و گلدوزی هم یاد می دادن. مربیا همیشه کنار بچه ها بودن. مراقب بودن بچه ها کار بدی نکنن. پدر و مادرها حق نداشتن بیشتر از یه ساعت تو هفته بچه‌هاشون رو ببینن. در ضمن اجازه نداشتن به بچه‌هاشون خیلی محبت کنن و براشون اسباب بازی و چیزای غیر ضروری ببرن. خانواده‌ی فقیر باید هر ماه مبلغی به مدرسه میدادن تا برای بچه‌شون پسنداز شه. بچه‌های کشاورزا هم اصلاً مدرسه نمی‌رفتن. کنار خانواده می‌موندن و کار می‌کردن. هر کس هم از کار افتاده می‌شد میرفت مؤسسات خیریه، چون تو لیلیپوت گدایی معنا نداشت. حدود یک سال تو لیلیپوت موندم. با اجازه پادشاه برای خودم از درختای باغ سلطنتی میز و صندلی درست کرده بودم. 300 خیاط داشتم. بهشون دستور دادم برام پیرهن، رومیزی و ملافه بدوزن. خیاطا اندازه هامو میگرفتن و طبق اندازه دوخت و دوز میکردن. روش اندازه گیریشون خیلی جالب بود. من روی زمین میخوابیدم. خیاطا اول قدمو اندازه میزدن. بعد شست دستم. میگفتن بقیه اندازه هامو از قد شستم حساب میکنن. مثلا مچ دست 2 برابر قد شسته، گردن 5 برابرش. روششون خیلی خیلی جالب بود. خیاطا لباسا رو تکه تکه میدوختن و به هم وصل میکردن. 300 تا آشپز داشتم. هر روز برام غذا درست میکردن. یه وعده غذای لیلیپوتیا اندازه یه لقمه بود. آشپزا رو بلند میکردم و روی میز میذاشتم. وقت غذا خوردنم آشپزا روی میز راه میرفتن و هرچی میخواستم میدادن دستم. بعضی هم بشکه آبو با تناب میکشیدن و برام آب میآوردن. لیلیپوتیا هر دفعه از مقدار غذایی که میخوردم تعجب میکردن. آخه هر یه گوسفندشون یه لقمه من بود. یه بار پادشاه تصمیم گرفت با من غذا بخوره. شاه با ملکه، شاهزاده‌ها و رئیس خزانه اومدن به معبد. با احترام بلندشون کردم و گذاشتمشون روی میز. برای اینکه به پادشاه نشون بدم چقدر قویم، حسابی پرخوری کردم. خزانه‌دار چپ چپ نگاه می‌کرد. بهش اعتنا نکردم و غذامو خوردم. بعدن خزانه‌دار به پادشاه گفته بود خزانه به خاطر خرج غذای من خالی شده، باید زودتر از لیلیپوت برم. یه شب یکی از دوستان مخفیانه اومد دیدنم. دوستم تو دربار کار می‌کرد. انگار خبرای نگران کننده ای شنیده بود. روی زمین خوابیدم و بهش خیره شدم. گفت تو دربار همه ازم ناراضین. حتی برای توبیخم متن بلند بالایی نوشتن. دوستم متنو آروم خوند. ماده اول: طبق قوانین سلطنتی کشور لیلیپوت، ادرار بر کاخ سلطنتی جرمی نابخشودنی است. مرد بزرگ برای خاموش کردن آتش قصر عالی حضرت ملکه با نهایت خباثت و شرارت کاری دون شأن انجام داده و کیفر کار وقیع خود را ندیده است. ماده دوم: مرد بزرگ در جنگ با کشور همسایه کشتی‌های دشمن را تسلیم پادشاه کرد، اما وقتی پادشاه عظیم الشأن دستور تسلیم تمامی نیروهای دشمن را صادر کرد، مرد بزرگ به بهانه عذاب وجدان و قتل نفس از دستور شاه شاهان سرپیچی کرد. ماده سوم: هنگامی که سفرای کشور همسایه به بهانه صلح پا به خاک لیلیپوت نهادند، مرد بزرگ با رفتار وقیحانه موجبات سرگرمیشان را فراهم کرد. ماده چهارم: مرد بزرگ وظایف بندگی را نسبت به سرور خود به جا نیاورده، اکنون نیز قصد سفر به کشوری را دارد که چندی پیش با اعلی حضرت قدر قدرت قوی امان در جنگ بوده. مرد بزرگ قصد خیانت دارد. با تعجب به دوستم خیره شده بودم. حرفی برای زدن نداشتم. دوستم دوباره گفت
پادشاه و منشی مخصوصش خیلی سعی کردن بیگناهی تو ثابت کنن، اما بیشتر درباری‌ها از ملکه دستور میگیرن. ملکه به خون تشنه است. درباری‌ها رو تحریک کرده حکم اعدامت رو صادر کنن. خزانه‌دار و وزیرا میخواستن آتیشت بزنن، میخواستن شکنجت کنن، ولی پادشاه و منشی مخصوصش تو رو دوست دارن. منشی مخصوص میخواست هر جور شده جونتو نجات بده، برای همین به وزیرا گفت جای اعدامت کورت کنن تا همه بدونن پادشاه لیلیپوت چقدر بخشنده است و مجرما رو میبخشه. ولی وزیرا عصبانی شدن، گفتن اگه کورشی بیشتر غذا میخوری. گفتن برای کشور خطرناکی و به احتمال قوی به کسایی که تخم مرغ از ته میشکونن تمایل داری. دیگه حکم اعدامت صادر میشد که منشی مخصوص باز به دادت رسید. گفت اگه الان بکشنت جسدت میگنده، برای لیلیپوت خطرناکه، باید چند ماه بهت گرسنگی بدن تا لاغرشی بعد بکشنه. آخرش هم قرار شد اعلام کنن مجازاتت کور شدنه، اما بهت گرسنگی بدن بدون اینکه کسی خبر داشته باشه.
گیج و منگ مونده بودم. دوستم برگشت دربار و من گوشه‌ای نشستم. قلبم درد گرفته بود. من هیچ وقت اهالی لیلیپوت رو اذیت نکرده بودم. هیچ وقت به خاطر بزرگ بودنم به کسی زور نگفته بودم. جالب بود. تازه در حقم لطف میکردن اگه کورم میکردن. همه پادشاه‌ها ادعای لطف و مرحمت دارن، اما بدترین بلاها رو سر مردم میارن. هرچقدر پادشاهی بیشتر ادعای بخشندگی کنه، بی‌رحم‌تره. باید زود از لیلیپوت فرار می‌کردم. میتونستم با یه اشاره شهرشون رو نابود کنم، اما دلم نمی‌اومد. یاد قسمنامه افتادم. درسته با هم بد رفتاری کردن، ولی نباید قسممو زیر پا می‌ذاشتم. فرار بهترین راه بود. اگه میموندم هم کور میشدم هم از گرسنگی میمردم. من بارها محاکمه شاه ها رو دیده بودم. شاه ها هر بلایی دلشون بخواد سر آدم میارن. هنوز اجازه نامه پادشاه دستم بود. به دربار نامه نوشتم. گفتم طبق اجازه شاه میخوام برم کشور همسایه. بعد وسایلمو برداشتم و با کشتی کوچکی از لیلیپوت خارج شدم.
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا،
iranseda.ir.
فصل سوم. اسم کشور همسایه بلفاسکا بود. مردم بلفاسکا تو ساحل منتظرم بودن. با دیدنم جیغ کشیدن و ابراز خوشحالی کردن. فوراً دوتا راهنما از دربار اومدن تا راهو بهم نشون بدن. راهنماها رو گرفتم کف دستم و به طرف پایتخت راه افتادم. وقتی رسیدیم دروازه شهر، پادشاه و ملکه اومدن استقبالم. جلوشون زانو زدم و دستشونو بوسیدم. به پادشاه گفتم از طرف پادشاه لیلیپوت اومدم. هر کاری مطابق نظر پادشاه لیلیپوت باشه انجام میدم. در ضمن از حکم مجازاتم هم حرفی نزدم. زندگی جدیدم شروع شد. روزا تو ساحل بلفاسکو قدم می زدم و فکر می کردم. احساس می کردم دلم برای خونه زندگیم تنگ شده. یه روز قایقی رو آب دیدم. قایق هم قد و اندازه خودم بود. از پادشاه بلفاسکو خواستم چند تا کشتی جنگی بهم بده. با کمک کشتی ها قایق رو از آب گرفتم. مردم بلفاسکو با تعجب به قایق نگاه می کردن. قایق اندازه یکی از شهرشون بود. فکر کردم و تصمیم گرفتم با همون قایق برگردم خونه. قایق خیلی خراب نبود. با کمک مهندسای بلفاسکو هم زود راش انداختم. دو هفته از اومدنم به بلفاسکو میگذشت. شاه لیلیپوت که فکر میکرد برای سفر اومدم، کم کم صبرش تموم شد و پیکی فرستاد. سفیر حکم پادشاهو با صدای بلند خوند.
مرد بزرگ خائن است. در کشور لیلیپوت جرائم بسیاری مرتکب شده. ما با نهایت سخاوت او را از اعدام معاف کرده و به نابینایی محکوم کردیم. مرد بزرگ باید بازگردد تا سزای اعمالش را ببیند. برای حفظ صلح و دوستی بین دو کشور او را دست و پا بسته به لیلیپوت بفرستید. اگر تا دو ساعت دیگر به لیلیپوت بر نگردد، پادشاه حکم نردک را از ایشان گرفته و اعدامشان قطعی است.
پادشاه بلفاسکو چند روز فکر کرد و با وزیراش به مشورت نشست. آخرش گفت منو نمیفرسته لیلیپوت. گفت به من مدیونه و میخواد جبران کنه. پادشاه بلفاسکو نامه‌ای به پادشاه لیلیپوت نوشت. عذرخواهی کرد و گفت مرد بزرگ قایقی پیدا کرده. خیلی زود از کشور ما میره. بعد همه از شرش راحت میشیم. کم کم آماده رفتن میشدم. پادشاه بلفاسکو محرمانه ازم خواست تو بلفاسکو بمونم. گفت اگه بمونم منو وزیر میکنه، اما قبول نکردم. دیگه به پادشاه ها اعتمادی نداشتم. اهالی بلفاسکو هم از رفتنم خوشحال بودن، چون خطرات زیادی تهدیدم میکرد و جونم در خطر بود. مردم و درباری ها برای رفتن خیلی کمکم کردن. با زخیم ترین پارچه هاشون برای قایقم بادبان ساختن. یه سنگ بزرگم جای لنگر بهش وصل کردیم. بعد از یک ماه تعمیر قایق تمام شد. منم بار سفرمو بستم. به پادشاه بلفاسکو پیغام دادم منتظر دستورشم. پادشاهم با سخاوت و تواضع اومد دیدنم. با نهایت دوستی دو کیسه سکه طلا و یه عکس از خودش بهم هدیه کرد. عکس رو توی یکی از انگشتای دستکشم گذاشتم تا خراب نشه. اهالی بلفاسکو کشتی رو پر از گوشت گاو و گوسفند کردند. چند تا گاو، گوسفند و اسب زنده کوچیکم با خودم برداشتم. میخواستم تو انگلیس پرورششون بدم. راستش دوست داشتم چند تا آدمم ببرم، ولی پادشاه قسمم داد یه نفرم با خودم نبرم، حتی اگه خودش بخواد. من با اجازه پادشاه سوار قایق شدم، پارو زدم و از بلفاسکو دور شدم. بعد از چند روز قایق سواری، چشمم به یک کشتی افتاد. با دیدن پرچم انگلیس بالای کشتی، اشک شوق ریختم. دلم برای کشورم تنگ شده بود، برای خانواده‌ام. با خوشحالی به طرف کشتی پارو زدم. مسافرای کشتی کمکم کردن برم بالا. گاو و گوسفندا رو گذاشتم توی جیبم و سوار کشتی شدم. ناخدای کشتی مرد خوبی بود. ازم خواست ماجرای سفرمو تعریف کنم. داستان سفرمو تعریف کردم، اما کسی حرفمو باور نکرد. مجبور شدم گاو و گوسفندا رو نشونشون بدم. همه‌شون تا چند دقیقه به گاوا و گوسفندای بند انگشتی خیره شدن، اما فکر کردن یه جور جادوئه. تای دلشون باور نکردن. بالاخره رسیدم انگلیس و خودم رسونم به خونه. وای خونه! هیچ جای دنیا خونه نمیشه. بچه‌هام بزرگ شده بودن، درس می‌خوندن. دلم خیلی براشون تنگ شده بود. ناراحت بودم چرا بزرگ شدنشون رو ندیده بودم. چند ماهی تو انگلیس پیش خانواده موندم. با حیوانای کوچولو برای خودم کاسبی کوچیکی راه انداختم. حیوانا رو پرورش میدادم و میفروختم. همه مردم از لیلیپوت حرف میزدن. وضع مالیمون کمی خوب شده بود. چند ماه گذشت. دوباره رویای بچگیم جون گرفت. رویای سفر به شهرهای دور. یه روز صبح دیگه طاقت نیاوردم. بار سفر بستم و زدم به دل دریا. اول سفر همه چی خوب بود، اما به مرور مشکلات شروع شد. مریضی و کمبود آذوقه وضع بدی ایجاد کرده بود. مجبور شدیم چند ماه تو جزیره‌ای ناشناخته بمونیم. بعد از چند ماه دوباره دریانوردی رو شروع کردیم، اما آب شیرینمون تموم شد. تو اولین ساحل دوباره لنگر انداختیم و دنبال آب گشتیم. ساحل پر از صخره بود، از آبم خبری نبود. از همسفرام جدا شدیم که برم دنبال آب، اما چیزی پیدا نکردم. برگشتم ساحل تا سوار کشتی بشم. از دور هم سفرامو دیدم که با داد و فریاد سوار کشتی می شدن. کشتیم فوری راه افتاد. تا خواستم داد بزنم رفته بودن و من جا مونده بودم. از چیزی که می دیدم شوکه شدم. مرد خیلی خیلی گنده‌ای وسط ساحل وایساده بود. کشتیم با وحشت و سرعت دور می شد. مرد گنده دنبال کشتی می دوید. آب دریا تا زانوهای مرد بود. تازه دلیل وحشت و فرار کشتی و رفقامو فهمیده بودم. سر جام خشک شده بودم. چند دقیقه از دور به مرد خیره شدم. بعد برگشتم عقب و فرار کردم توی جزیره. از تخت سنگی بالا رفتم و شهر رو نگاه کردم. شهر پر از گندمزار بود. گندم ها حدوداً 3 برابر قد من بودن، درست مثل یه جنگل انبوه. شگفت انگیز، در این حال ترسناک بود. انگار اومده بودم شهر قولا. همه چی چند برابر شهرهای عادی بود. از وسط گندم ها جلو رفتم. فصل درو بود. راه رفتن تو جنگل گندم ها سخت بود. جلو می رفتم که چشمم به نردبون بزرگی افتاد. فاصله هر پله نردبون اندازه قدم بود. درخت ها اونقدر بلند بودند که نوکشون رو نمی دیدم. همون لحظه چشمم به مرد بزرگی افتاد. مرد می رفت طرف نردبون. بعد با صدای بلند و به زبونی که نمی فهمیدم چیزای عجیب و غریبی گفت. یهو چند تا مرد قول پیکر دیگه عین خودش دورم جمع شدن. دست همشون داس بود. از دیدن داسهای بزرگ و تیزشون نفسم بند اومد. مردا به حرفای رئیس گوش دادن. بعد رفتن سمت گندمزار. با یه مشت راحت لهم می کردن. تا دویدم. با همه توانم می دویدم. با ترس از لابلای گندما فرار می کردم که خوردم به یه بنبست. از یه جایی گندما نزدیک هم رشد کرده بودن و راهو بسته بودن. سر جام دراز کشیدم. دعا می کردم همین لحظه بمیرم. ماجراجویی منو به دامن مرگ کشونده بود. دیگه آخر خط بود. دور از کشور و خانوادم می مردم. به مردم لیلیپوت فکر می کردم. مردمی که براشون شگفت‌انگیزترین چیز جهان بودم. کشتی های جنگیشونو راحت می کشیدم. بزرگترین مرد کشورشون بودم. حالا تو این جزیره مثل حشره‌ای کوچیک و حقیر گیر افتاده بودم. انگار که یکی از آدمای لیلیپوت بیاد و بین ما زندگی کنه. با خودم فکر کردم شاید جایی از کره زمین آدمایی حتی بزرگتر از همین غولا هم باشه. شنیده بودم موجود هر چقدر بزرگتر باشه سنگ دلتره. با ترس چشمامو بستم. هر اتفاقی ممکن بود بیفته. صدای پاشونو می شنیدم. یکی از مردا دست به دست بهم نزدیک می شد. دستشو برد بالا و قبل از اینکه پایین بیاره از ترس چشمامو بستم. با همه توانم داد زدم. دست رو هوا موند. مرد به زمین زیر پاش نگاه کرد. چشمش به من افتاد. رو زمین دراز کشیده بودم و داد می زدم. مرد کمرمو گرفت و بلندم کرد. تو هوا معلق بودم. مرد خیلی گنده منو جلوی صورتش نگه داشت. از وحشت به هقهق افتادم. التماس می کردم دست از سرم برداره. مرد با خنده بهم نگاه می کرد. زدم زیر گریه. همش فکر می کردم الانه که مثل مورچه تو هوا لهم کنه. ولی مرد غول پیکر منو لای لباسش گذاشت و راه افتاد. قدش اونقدر بلند بود که جرأت نمی کردم پایینو نگاه کنم. انگار روی بزرگترین برج دنیا بودم. از زمین خیلی فاصله داشتم. از وحشت عرق کرده بودم. مرد وایستاد. از لای لباسش بیرونو نگاه کردم. منو برد پیش یه مرد دیگه که هم قد خودش بود. فهمیدم رئیسشونه. صداشون اونقدر بلند بود که خیال می کردم هر لحظه ممکنه پرده گوشم پاره بشه. یک کلمم حرفاشونو نمی فهمیدم. رئیس یه پرکا از روی زمین پرداشت. لباسمو زد بالا ببینه لباسی که تنمه پوستمه یا نه. بعد موامو کنار زد تا صورتمو خوب ببینه. کم کم دورم پر شد از آدمای گنده. رئیس منو چهار دست و پا گذاشت روی زمین. کیسه سکامو دادم به رئیس تا دست از سرم برداره. رئیس نگاهی به کیسه کرد و زود پسم داد. بعدش رئیس قبلی آدم بزرگا منو پیچید لای دستمال و برد خونش. اینجوری شد که سفر من تو سرزمین برابدینگ نگ شروع شد. رئیس قبیله منو برد خونشون و گذاشت روی میز. از اون روز تو خونه رئیس قبیله موندم. دیگه ارباب صداش میکردم. ارباب با زن، سه تا بچه و مادر پیرش زندگی میکرد. زن رئیس تا منو دید جیغ کشید و دوید. انگار مارمولک دیده بود. بعدن ترسش ریخت و با دلسوزی نگام کرد. ارتفاع میز غذاخوریشون اندازه برج بلندی بود. میترسیدم از روش بیفتم. برای همین همش وسط میز میشستم. خدمتکار غذا را توی یه بشقاب خیلی بزرگ آورد سر میز. غذا یه تیکه گوشت بزرگ بود. 100 برابر بزرگتر از خودم. زن ارباب برام گوشت برید. نونم ریز ریز کرد گذاشت توی بشقاب. چاقو و چنگال خودم را از جیبم در آوردم و مشغول غذا خوردن شدم. برای اینکه صدام به گوششون برسه با صدای خیلی بلند و به زبان انگلیسی تشکر کردم. همه خندشون گرفت. کم مونده بود از صدای خندشون کرشم. برای همین گوشامو گرفتم. ارباب اشاره کرد برم نزدیکش. روی میز راه افتادم. 100 قدم که رفتم پام گیر کرد به نون و با صورت خوردم روی زمین. پسر کوچیک ارباب پامو گرفت و بلندم کرد. از ترس سکته می کردم که ارباب به موقع نجاتم داد. تازه پسرشم دعوا کرد. تازه فهمیدم حیوانای کوچولو وقتی بچه ها اذیتشون می کنن چه حالی دارن. چند دقیقه بعد صدای وحشتناکی شنیدم. دورو برامو نگاه کردم. صدای خرخر گربه بود. گربهشون 3 برابر گاوای ما بود. شنیده بودم اگر از حیوانا نترسی و فرار نکنی کاریت ندارن. برای همین روبروش قدم زدم و سر جام وایستادم. خوشبختانه گربه نگام نکرد. بعد از نهار زن جوونی با بچه کوچیکش اومد توی اتاق. بچه از دیدنم ذوق کرد. فکر کرد عروسکم. جیغ میزد و منو میخواست. مادرش هم منو بلند کرد و گذاشت جلوی بچه. بچه کوچولو از کمر بلندم کرد و سرمو برد توی دهنش. از وحشت با تمام وجود داد زدم. بچه‌م ترسید و پرتم کرد روی زمین. خیلی دردم اومد ولی خوب شد چون بچه دیگه نیامد طرفم. ارباب برگشت سر زمین. منم با اشاره به زن ارباب فهمودم خوابم میاد. زن منو برد توی اتاق و روی تخت گذاشت. تخت برای من 1000 متری طول داشت. زن دستمال جیبشو کشید رو. منم راحت خوابیدم. چند ساعت بعد بیدار شدم. میخواستم برم دستشویی ولی اگه از تخت سقوط میکردم تیک بزرگم گوشم بود. نمیدونستم چی کار کنم. هر چقدر داد زدم صدام به جایی نمیرسید. تنها روی تخت خالی بزرگی دراز کشیده بودم. یهو دو تا موش صحرایی اومدن رو تختم. هر کدومشون اندازه یه سگ بزرگ بود. یکیشون نزدیک شد. سعی کردم از خودم دفاع کنم. با شمشیر بهشون حمله کردم. موشا خیلی وحشی بودن. یکیشونو کشتم و ملافه یه تخت خونی شد. موش بعدی فرار کرد. اما قبل از اینکه بره زخمی کاری بهش زدم و زخمیش کردم. همون موقع زن ارباب اومد تو اتاقم. با دیدن لباس خونیم نگران شد. از روی تخت برم داشت. با اینکه خیالش راحت شد موش مرده رو نشونش دادم. بعد کف دستش رو افتادم تا بفهمه زخمی نشدم. آخر سر شمشیرم رو با دستمال زن پاک کردم. دختر کوچولی ارباب با هم خیلی مهربون بود. برام چند دست لباس خوب دوخت. اتاقکی چوبی هم ساخت تا از شر موشا و حشرات و موزی در امان باشم. دخترک لباسامو تنم میکرد و لباسای کثیفمو میشست. با هم دوست شده بودیم. کم کم از دختر زبان کشورشونو یاد گرفتم. دختر ارباب بهم میگفت مرد کوچولو. منمش میگفتم پرستار کوچولو. کم کم همه مردم قبیله منو به اسم مرد کوچولو میشناختن. من جونم و مدیون دختر اربابم. همیشه مراقبم بود و از هر خطری نجاتم میداد. بعد از مدتی قبیله های اطراف فهمیدن موجود عجیبی تو خونه اربابه. موجود کوچولویی که مثل آدم روی دو پا راه میره، حرف میزنه و تمام رفتارش شبیه انسانه. یکی از دوستای ارباب اومد دیدنش. میخواست بدونه من واقعیم یا نه. منو گذاشتن روی میز. منم شمشیرم از غلاف بیرون آوردم و حرکت دادم. بعد به زبون خودشون خوش آمد گفتم. دوست اربابم عینک ذره‌بینی زد تا منو بهتر ببینه. از دیدن چشماش پشت عینک خندم گرفت. چشماش مثل دوتا ماه بزرگ بودن. دوست ارباب پیشنهاد داد منو ببرن بازار شهر به مردم نشون بدن، یه پولی هم به جیب بزنن. پرستار کوچولو ناراحت شد، منو بغل کرد، برد تو اتاقش و زد زیر گریه. گفت پدر مادرم قول داده بودن تو رو به کسی ندن، ولی زدن زیر قولشون. پارسالم برمونو فروختن. اگه تو بازار محکم فشارت بدن بمیری چی؟ خانواده ارباب به دختر قول دادن مواظبم باشن. حس بدی داشتم. دوست نداشتم منو مثل یه موجود عجیب الخلقه به همه نشون بدن. ارباب به پیشنهاد دوستش برام جعبه درست کرد. منو گذاشتن توی جعبه و بردن بازار. تو راه خیلی اذیت شدم. انگار تو دریای طوفانی گیر کرده بودم. تکونای بدی می‌خوردم. جعبه یه درد داشت. دورشم سوراخ کرده بودن که خفه نشم. ارباب با رئیس مهمون سرای قبیله صحبت کرده بود. قرار بود منو تو مهمون سرا نمایش بدن. وقتی رسیدیم جارچی رو فرستادن به همه خبر بده. جارچی داد میزد.
آی مردم، موجود کوچولوی آوردن که ظاهر شبیه آدمه، راه میره، شمشیر بازی میکنه و حرف میزنه.
صدای جارچی کر کننده بود. گوشمو گرفتم. نمایش شروع شد. هر نوبت 30 نفر بلیت میخریدن. منم کارایی که بهم گفتن رو انجام میدادم. حرف میزدم، راه میرفتم و شمشیر بازی میکردم. با قاشق چنگالم غذا میخوردم. مجبور شدم چند بار کارای تکراری و مسخره رو انجام بدم. مردم از نمایش خیلی استقبال کردن. انقدر که میخواستن درای مهمون خونه رو بشکنن بیان. ارباب از نمایشم پول خوبی در می آورد. البته حواسش بود بلای سرم نیاد. یهو وسط نمایش پسر کوچولویی بهم فندق پرت کرد. اگه فندق میخورد تو سرم حتما میمردم. بعد از نمایش اونقدر خسته بودم که 3 روز خوابیدم. اربابم تصمیم گرفت هفته یه بار نمایشم بده. دیگه رنگ آسایشو ندیدم. از صبح تا شب کارای تکراری میکردم. مردم از شهرهای دور و نزدیک میومدن مرد کوچولو رو ببینن. دیگه استراحت نداشتم. بدنم ضعیف شده بود، اما چشمای ارباب فقط پولو میدید. کم کم تو شهرهای دیگه هم نمایش دادیم. خوشبختانه پرستار کوچولو همراهمون بود. تخت عروسکیشو گذاشته بود توی اتاقم. دور تا دور اتاقم با پارچه پوشونده بود تا راحت باشم. با ارباب و پرستار کوچولو رفتیم پایتخت. ارباب اتاقی اجاره کرد و توش میز خیلی بزرگی گذاشت. دور تا دور میزم نرده کشید تا کسی اذیتم نکنه. روزی 10 بار نمایش اجرا میکردم. مردم خیلی هیجان زده میشدن. البته نمیدونستم زندگیم تو برابدینگ خیلی زود تغییر میکنه. 10 تا نمایش توی روز توانمو گرفته بود. اشتهام کم شده بود. پوست و استخون شده بودم. ارباب فهمید سرحال نیستم. فکر کرد روزای آخر عمرمه. برای همین میخواست تا میشه ازم پول در بیاره. یه روز دربون قصر شاه اومد دیدنم. گفت ملکه میخواد منو ببینه. ندیمه ها نمایشمو دیده بودن و برای ملکه تعریف کرده بودن. ارباب قبول کرد. رفتیم دیدن ملکه. جلوش زانو زدم. ملکه ازم خواست تو قصر بمونم. گفتم اگه اربابم اجازه بده میمونم. ارباب فکر میکرد من به زودی میمیرم. برای همین منو با قیمت بالایی به ملکه فروخت. از ملکه خواستم پرستار کوچولو کنارم بمونه. گفتم فقط پرستار کوچولو بلده ازم مراقبت کنه. ملکم قبول کرد. ارباب از شادی لبخند زد. خوشحالیش پنهون کردنی نبود. هم از فروختنم سود خوبی کرده بود، هم دخترش تو دربار بزرگ میشد. به ملکه گفتم خیلی بهم سخت گذشته. اگه استراحت نکنم میمیرم. مطمئنم از امروز دیگه کسی اذیتم نمیکنه. تحت حمایت پرفروخترین خورشید تابان ملکه قلبم آرومه. هنوز خیلی به زبان برابدینگ نگی مسلط نبودم. دست و پا شکسته حرف می زدم. طرز حرف زدنم ملکه رو سر ذوق آورد. بعدش منو برد پیش پادشاه. پادشاه دانشمند بود. اول فکر کرد حیوان خونگیم. بعد فکر کرد ساعت فوق پیش رفتم. منم حرف زدم و کف دست ملکه راه رفتم. پادشاه با ذوق از جا پرید. اما هرچی من و پرستار کوچولو گفتیم من آدمم، پادشاه باور نکرد. برای همین چند تا از دانشمندوی قصر رو خبر کرد تا بفهمن من واقعا چیم. دانشمندو با زربینای بزرگ وارسیم کردن. گفتن امکان نداره من زاده یه طبیعت باشم. موجودی مثل من قدرت نداره تو طبیعت زنده بمونه. نه چنگال داره زمین رو بکنه، نمیتونه راحت از درخت بالا بره. بیشتر بررسیم کردن. دندونامو دیدن و فهمیدن گوشت خارم. گفتن به جسم نمیخوره قادر به شکار باشم. شاید حشره میخورم. یکی از دانشمندا گفت شاید جنین یا بچه سخت شده باشم. ولی بقیهشون گفتن دست و پای من کامل رشد کرده. حتی ریش دارم. نظریه کوتله بودنم منتفی شد. آخه من از کوتاه‌ترین مرد کشورشونم کوتاه‌تر بودم. آخرش مثل فیلسوفای امروزی گفتن شوخی طبیعتم. التماسشون کردم حرفمو بشنون. گفتم من از جایی میام که همه هم قد و قواره منن. حیوونا و شهر و خونام مثل خودمون کوچیکن. همه بهم خندیدن. پادشاهم دانشمندا رو مرخص کرد. میخواست خودش مطمئن شه که حرفام راسته یا نه. برای پادشاه قسم خوردم راست میگم. پادشاهم قبول کرد با پرستار کوچولو تو قصر بمونم. برای پرستار کوچولو معلم و پیش خدمت مخصوص فرستادن. نگهداری منم مستقیم به عهده پرستار کوچولو بود. ملکه دستور داد اتاقی به ابعاد خودم درست کنن. اتاقم 2 تا پنجره داشت. سقفشم باز و بسته می شد. اتاقو با پارچه ی نازکی فرش کرده بودن. نجار ماهریم وسیله های اتاقمو ساخته بود. کل اساسی اتاق به زمین میخ شده بود. از ملکه خواستم برای در اتاقم قفل بسازن تا حشره چیزی نیاد سراغم. آهنگر برام قفل ظریفی ساخت. کلید اتاقو تو لباسم قایم می کردم. می ترسیدم پرستار کوچولو گمش کنه. آخه کلید از ناخن انگشت کوچیکی پرستار کوچولو هم ریزتر بود. ملکه دستور داد با ظریف‌ترین پارچه‌های ابریشمی برام لباس بدوزن. ولی حتی ظریف‌ترین پارچه‌هاشونم برای پوست تنم زبر بود. اما کم کم عادت کردم. ملکه از شکل حرف زدنم خوشش می آمد. همیشه با من غذا می خورد. میزم روی میز بزرگ ملکه بود. دقیقاً نزدیک آرنجش. پشت میز میشستم و ملکه برام غذا میذاشت. پرستار کوچولو هم کنارم وامیستاد و مراقبم بود. ملکه از لقمه های ریز کوچیکم خوشش میومد. همیشه غذا خوردنمو با دقت نگاه میکرد. اما برای من تماشای غذا خوردن ملکه وحشتناک بود. رون چکاوکو به دندون میکشید و گوششو میکند. هر چکاوکشون 9 برابر بوغلمون ما بزرگ بود. تازه ملکه به نسبت مردم شهر کم اشتها بود. هر قلپ آب ملکه اندازه یه بشکه بود. کارد و چنگال مردم برابدینگ نگم خیلی بزرگ و ترسناک بود. چاقوشون شبیه داس بود. بار اول که چاقوشونو دیدم از ترس بیهوش شدم. چهارشنبه ها برابدینگ نگ تعطیل رسمی بود. تو چهارشنبه تعطیل خاندان شاه با هم غذا می‌خوردن. منم کنار پادشاه می‌نشستم. پادشاه مرد فهمیده‌ای بود. براش از کشورم و آداب و رسومش می‌گفتم. پادشاه با دقت به حرفام گوش می‌داد. یادم یه بار در مورد جنگ، مذهب و حزبای سیاسی خیلی حرف زدیم. آخر سر پادشاه بلندم کرد و به وزیرش گفت: انسانیت چقدر خار و ناچیزه. موجودی به این کوچولویی هم میتونه کارای ما رو تقلید کنه. مطمئنم مثل ما هم زندگی میکنن. خونه دارن، عشق میورزن، دسیسه میچینن و خیانت میکنن. از عصبانیت کبود شدم. پادشاه عظمت و اقتدار کشورم رو خرد کرده بود. اونم انگلیسی که همه دنیا به قدرتش قبطه میخورن. کاری از دستم بر نمیومد. وقتی تو آینه خودم رو کنار ملکه میدیدم میفهمیدم چقدر حقیر و کوچیکم. چه برسه مردمی که چند برابر ازم بزرگتر بودن. بزرگترین مشکلم تو قصر خدمتکار کوتولی ملکه بود. چون از کوتولو هم کوتاه‌تر بودم. احساس غرور میکردم. مدام به خاطر قد کوتاه هم مسخرم میکردن. منم جوابشونو میدادم. یه کوتوله بدجوری ازم کینه به دل گرفت. منتظر فرصت بود تلافی کنه. تا اینکه سر میز نهار وقتی پرستار کوچولو چند دقیقه تنهام گذاشت، کوتوله از پایه‌های صندلی ملکه بالا آمد. منو برداشت و انداخت تو ظرف شیر. بعدم مثل برق در رفت. ملکه هول شد. نمیدونست چی کار کنه. پرستار کوچولو سری از شیر درم آورد. اگه شنابلد نبودم میمردم. کلی شیر قورت داده بودم. برای همین بسترین کردم. ملکه هم کوتوله را از قصر بیرون کرد. کوتوله قبلنم از این کارا کرده بود. یه بار سر میز نهار منو به زور گذاشت تو استخون قلم ملکه. صدام در نیومد. نمیخواستم داد و بیداد را بینازم. در شأن من نبود. تا 2 دقیقه کسی نفهمید چه برای سرم اومده. خوشبختانه ملکه منو دید و نجاتم داد. دستور دادن کوتوله را شلاق بزنن، اما من گفتم نیازی نیست. از طرفی حشرهای شهرم اذیتم میکردن. مگسا اندازه یک کبوتر بودن. وقت غذا رو صورتم میشستن و حالم بد میشد. مردم برابدینگ نک اصلا حشرها رو نمیدیدن. ولی من یه عالمه حشره بزرگ اندازه کبوتر میدیدم. مگس و یه قد کبوتر رو با شمشیر نصف میکردم و همه تحسینم میکردن. یه بار تو اتاقم کنار پنجره نشسته بودم. میخواستم عصرونه بخورم. یه دفعه 40 تا زنبور به هوای بوی کلوچه اومدن تو اتاق. صدای بال زدنشون گیجم کرد. اندازه عقاب بودن. از تصویر نیششون وحشت کردم. شمشیرمو درآوردم و چشمامو بستم. 4 تاشونو کشتم. اما بقیهشون با کلوچم فرار کردن. نیششون اندازه 1 انگشت بودن. بعد از سفر 3 تا از نیشاشو دادم موزه لندن. یکیشم برای یادگاری پیش خودم نگه داشتم.
صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
iranseda.ir.
فصل 4. کم کم به زندگی تو برابدینگ نگ عادت می کردم. برابدینگ نگ یه جور شبه جزیره بود. از خشکی به رشته کوههای آتش فشانی می رسید. کسی نمی دونست پشت کوها چیه. از طرف دریا به اقیانوس می رسید. دور تا دور شهر و صخره‌های بلند و تیز گرفته بودند. برای همین اهالی برابدینگ نگ ارتباطی با دنیای بیرون نداشتند. به نظرم برابدینگ نگ جایی بین ژاپن و کالیفرنیا است. همینجا اعلام میکنم که حاضرم به جغرافیدان‌ها کمک کنم تا برابدینگ نگ رو پیدا کنن. رودخونه های برابدینگ نگ پر از کشتی و ماهیه. مردم برابدینگ نگ خیلی نهنگ دوست دارن، اما نهنگای زیادی پیدا نمیشه. جمعیت اونا تقریبا زیاد بود. ملکه به پرستار کوچولو کالسکی مخصوص داده بود. گاهی من و پرستار کوچولو تو شهر میچرخیدیم. یه بار رفتیم محله فقیرنشین شهر. همین که رسیدیم گدها از کالسکی آویزون شدن. سر و وضع گدها خیلی بد بود. شپشا رو لباساشون راه میرفتن و پاهاشون رو تو تن گدها فرو میکردن. حالم به هم خورد. فکر نمیکردم تو برابدینگ نگم همچین جایی باشه. اگه جعبه پزشکیمو تو کشتی جا نذاشته بودم شپشا رو تشریح میکردم. اتاق سفریم کوچیک و امن بود. سه تا پنجره با حفاظ آهنی داشت. تخت و میز و صندلی هم به کف اتاق میخ شده بود. نانوی کوچیکی هم از سقف آویزون بود. با پرستار کوچولو به معبد برابدینگ نگم رفتیم. مجسمه‌های بزرگ و باشکوه معبد قدیمی چشمامو خیره کرده بود. مجسمه‌ها اونقدر بلند بودند که سرشون رو نمی‌دیدم. اگه اینقدر از بقیه کوچیک‌تر نبودم، زندگی تو برابدینگ نگم بد نبود. پرستار کوچولو عادت داشت با معلمش تو باغ قدم بزنه و درس بخونه. منم همراهشون می‌رفتم. قدم زدن تو باغ خیلی خوب بود. فقط باید مواظب بودم یه وقت میوه‌ای از درخت روم نیفته، وگرنه له می‌شدم. تو برابدینگ نگ همه چی برام خطرناک بود. یادم یه بار تو باغ به آسمون نگاه می‌کردم. یهو تگرگ گرفت. دیر پناه گرفتم. تگرگا محکم می‌خوردن بهم. یه جوری زخمی شدم که تا 10 روز رو تخت بستری شدم. یه بارم زیر درخت دراز کشیده بودم. به همسرم و بچه‌هام فکر می‌کردم. یهو سگ نگهبان باغو بالای سرم دیدم. وحشت کردم. سگ نگهبان با دندوناش گردنمو گرفت و برد پیش صاحبش. رنگ نگهبان پرید. میترسید بلای سرم اومده باشه. همه میدونستن ملکه چقدر دوستم داره. قرار شد حرفی به ملکه نزنیم. بعد از این ماجرا پرستار کوچولو اصلا و تحت هیچ شرایطی تنهام نذاشت. ملکه فهمیده بود چقدر عاشق دریانوردی و سفرهای دریاییم. برای همین دستور داد برام قایق مناسبی بسازن. قایقم زود حاضر شد. تشت پر از آبی آوردن تا توش قایق سواری کنم. هر روز تو تشت آب قایق سواری می کردم. سرگرمی خوبی بود. دلم کمتر برای دریا آزادی تنگ می شد. یه روز قورباغه‌ای پرید تو قایقم. قایق کج شد. خودمم پرت شدم تو آب. ملکه خیلی ترسید. اما من دریا نورد ماهری بودم. شنا کردم. حتی برای اثبات شجاعتم به زحمت قورباغه را از قایق انداختم بیرون. خطرناک‌ترین اتفاقی که برام افتاد دیدن میمون یکی از آشپزای قصر بود. تو اتاقم دراز کشیده بودم. پنجره اتاق باز بود تا هوا عوض بشه. مثل همیشه به خانواده و روزهای خوش گذشته فکر میکردم. یه دفعه متوجه شدم جونوری کنار اتاقم وایستده. اول ترسیدم. جرأت نمیکردم نگاش کنم. جونور ازم خیلی بزرگتر بود. با ترس و لرز رفتم دم پنجره نگاش کردم. میمون بود. یه میمون بزرگ. میمون از دیدنم سر زوق اومد و بالا پایین پرید. بعد دستشو کرد تو اتاقم. میخواست منو بگیره. خیلی ترسیده بودم. هر طرف میرفتم دستش دنبالم بود. آخر سر پایین پیراهنمو گرفت. از اتاق بردم بیرون و بغلم کرد. سعی کردم از دستش فرار کنم. ولی تو بغلش فشارم میداد. عین یه بچه بغلم کرده بود و نازم میکرد. فکر کردم تکون نخورم وگرنه محکمتر بغلم میکنه. یهو از بیرون صدایی اومد. میمون هول شد. منو زد زیر بغلش، از پنجره پرید بیرون. همش میترسیدم تو هوا ولم کنه. اگه از ارتفاع بالا پرت میشدم استخونام خورد میشد. میمون رو سقف شیروانی نشست. از گلوش غذا در می آورد و میذاشت تو دهنم. فکر میکرد بچه‌شم. اهالی قصر پایین ساختمون وایساده بودن. پرستار کوچولو جیغ میکشید. هر کسی راهی پیشنهاد میداد. انقدر ترسیده بودم که تکون نمیخوردم. میمون با دیدن آدمو ترسید. منو گذاشت رو شیروانی و فرار کرد. یکی از خدمتکارا نردبون گذاشت و منو آورد پایین. تمام غذاهای میمونو بالا آوردم. بدنم درد میکرد. 2 هفته تو بیمارستان بستری شدم. ملکه و پادشاه مدام حالمو میپرسیدن. چند وقت بعدم میمونو از قصر بیرون انداختن. ملکه اعلام کرد هیچ کس حق نداره تو قصر حیوان نگه داره. وقتی حالم خوب شد برگشتم به قصر. پادشاه ازم پرسید اگه تو کشور خودم میمونی بهم حمله میکرد چیکار میکردم؟ گفتم قربان، حیوانای ما همشون اندازه خودمونن. اگه با میمونه خودمون روبرو بشم یه تنه از پس 20 تاشون برمیام. میمونه شما از فیلای ما هم بزرگترن. سعی کردم محکم و جدی حرف بزنم تا باورم کنن، اما فایده نداشت. همه به حرفا میخندیدن. با خودم فکر کردم اثبات قدرت و توانایی به آدمایی که چند برابر ازم بزرگترن بیفایده است. هفته ای دو روز می‌رفتم دیدن پادشاه. در زمانی که پادشاه سر و روش رو اصلاح می‌کرد، من حرف می‌زدم. اولین بار از تیغ ریشتراش پادشاه خیلی ترسیدم. دو برابر داس بود، ولی کم کم عادت کردم. حتی با دونه‌های ریش پادشاه برای خودم شونه درست کردم. من و پادشاه خیلی با هم حرف می‌زدیم. برای پادشاه از کشورم می‌گفتم. می‌خواستم کشور و مردمم رو جدی بگیره. به پادشاه می‌گفتم در شأن شما نیست کشور و مردم منو تحقیر کنین. کشور منم یک کشوره، مثل کشور شما. زندگی داره، آدم داره، سیاست داره. دلیل نمیشه هر کی گنده‌تره باهوش‌تر باشه. اتفاقا تو کشور ما هر کی قدش کوتاه‌تره عاقل‌تره. بین جونورام مورچه‌ها و زنبورا باهوش‌ترن. پادشاهم تحت تاثیر حرفام قرار می‌گرفت. میگفت بیشتر در مورد کشورم، حکومت و مردم توضیح بدم. دلم می‌خواست مثل سخنرانای بزرگ جهان حرف بزنم. اما من سخنور نبودم، گالیور بودم، پزشک دریانوردی که تو سرزمین قولا گیر کرده بود. کشورمو برای پادشاه توصیف کردم. از موقعیت جغرافیایی شروع کردم. گفتم انگلیس جزیره است، آب و هواش حاصلخیزه، حکومت با نفوذی داره. یکی از مهمترین مجلسای انگلیس مجلس لوردا است. لوردا یعنی آدمای پولدار. لوردا از بچگی بهترین آموزشا رو میبینن تا برای مقام گرفتن و حکومت آماده بشن. یه مجلس دیگه هم داریم به اسم پارلمان. اعضای پارلمان رو مردم انتخاب میکنن. دولت انگلیس با پارلمان و لوردا کشور رو اداره میکنه. برای پادشاه از مجلس و قانونگذاری حرف میزدم. از قاضیها، کشیشها و بقیه مردم. پادشاه حرفامو یادداشت میکرد. قصد داشت تو کشورش به کار بگیره. پادشاه در مورد زندگی مردم عادی هم خیلی سوال می‌کرد. می‌پرسید اگه به مردم پول بدن حاضرن علیه شاه قیام کنن؟ به هم دروغ میگن؟ لردا چطوریان؟ بر چه اساسی مقام میگیرن؟ مطمئنین اهل رشوه گرفتن نیستن؟ اعضای پارلمان چطور انتخاب میشن؟ آیا مردم عادلانه رأی میدن؟ پادشاه می‌پرسید چرا مردم دوست دارن برن تو پارلمان؟ مگه جز مسئولیت و سختی چی داره؟ حتما آدمای شریفین که به خاطر مردم سختی می‌کشن. سال یه پادشاه هر روز بیشتر می شد. مثلا می پرسید چطور ممکنه دولت 5 برابر درآمدش خرج داشته باشه؟ وقتی پولو قرض می گیره چطوری پسش می ده؟ پادشاه از جنگ های پرهزینه انگلیس هم تعجب کرده بود. می گفت مردم انگلیس یا خیلی پرخاشگرن یا همسایه های بدی دارن. دلیلی نداره آدم پول خرج کنه تا بقیه آدم ها رو بکشه. مگه بقیه آدم های دنیا آزارتون دادن؟ پادشاه از شنیدن اسم نیروی محافظتی هم خیلی تعجب کرد. گفتن که دولت به انتخاب مردمه، پس از چی میترسه؟ برای پادشاه از زندانها هم گفتم. چشماش از حدقه بیرون زد. با ناراحتی داد زد.
یعنی هر کی مثل پادشاه فکر نکنه باید بره زندان؟ اینطوری کشور شما سراسر زندانه.
پادشاه گویی از حرفام عصبانی میشد. میگفت کشور من با جنگای زیاد باعث کینه و ظلم شده. میگفت پادشاه ما خودخواه و بی انصافه. صحبت من و پادشاه در مورد انگلیس روزها طول میکشید تا اینکه منو گذاشت کف دستش و با مهربونی گفت
دوست کوچیکم، تو تصویر واقعی کشورتو به من نشون دادی. کشوری که ادعای مشروط خواهی داشته، اما الان آرماناش از بین رفته. مردم کشورتو طمعکار، جاه طلب و زیاد خواهن. هیچ کس سر جای خودش خدمت نمی کنه. همه دنبال قدرتن. هیچ کس دلش برای بقیه آدم ها نمی سوزه. هیچ کس دنبال خوبی کردن نیست. تو به زشتی ها آلوده نشدی چون بیشتر عمرت تو سفر بودی. از حرفات فهمیدم بیشتر بومیا حشراتی مضر و موذی ان که طبیعت اجازه داده روی زمین زندگی کنن.
از حرفای پادشاه دلم گرفت. ما اینقدرم بد نبودیم، اما حرفی نزدم. نمیشد از پادشاهی که جز ملت خودش ملت دیگه ای ندیده توقع داشت. مردم برابدینگ‌نگ با علم بیگانه بودن. اثر دوستی بهشون پیشنهاد دادم منجنیق بسازن. کاربرد منجنیق رو توضیح دادم. گفتم تو جنگا از منجنیق استفاده میکنیم. باهاش میشه محکمترین دیوارا رو خراب کرد. به پادشاه گفتم با منجنیق قدرتمندترین پادشاه منطقه میشه. اما پادشاه از حرفام وحشت کرد. باورش نمیشد موجودی به این کوچیکی اینقدر خشن باشه یا همچین فکری تو سرش باشه. پادشاه گفت زندگی تو صلح و آرامش رو به کشت و کشتار و خرابی ترجیح میده. گفت دیگه حرفی در مورد وسایل جنگی نزنم. باورم نمیشد پادشاه اینقدر کم هوش. میشد خیلی راحت کشورهای همسایه رو تصرف کنه. انگلیس پر از کتابای قانون سیاسته. هر کی بهتر از قانون سیاست بهره بگیره به مقام میرسه. اما تو برابدینگنگ آدم ها فقط به خاطر اخلاق و صلاحیتشون پست و مقام میگرفتن. قوانین کشور برابدینگنگ خیلی کم و ساده بود. بیشتر مردم قانونا رو حفظ بودن. تو برابدینگنگ کتابای مختلفی چاپ میشد. بزرگترین کتابخونه اونجا